ادامه برنامه را میخواییم با ما باشین تا آخر ببینیم دیگه چی برنامه داره.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت‌ها در پاکستان پس از دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین آن کشور شد که تاکنون ادامه دارد. درگیری ها بین اردوی اسرائیل و گروه جهاد اسلامی در باریکی غزه وارد سومین روز خود شد. مصر تلاش ها برای برقراری آتش بس بین دو طرف را آغاز کرده است. و شهر دوشنبه در تاجیکستان میزبان جشنواره جاز بود.
با سلام و درود حضور شما بینندگان عزیز، با سرویس خبری امشب 11 ماه می سال 2023 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب همکارم سعید عزیزالرحمن در رابطه با آخرین تحولات پاکستان گزارش خواهد داد و محترم عمر صمد کارشناس امور سیاسی و دیپلمات پیشین را در برنامه برای تحلیل اوضاع پاکستان و تأثیر این روایات بر منطقه خواهیم داشت. با ما باشید. و دنبال نارامی‌های اخیر در پاکستان، محکمه عالی آن کشور دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان را غیر قانونی خوانده و دستور داده است آقای خان از توقیف رها شود. عمران خان روز سه‌شنبه با اتهامات مرتبط با فساد دستگیر شد. دستگیری آقای خان هرج و مرج‌ها و خشونت‌های مرگبار در پاکستان برانگیخته. تحولات اخیر مرتبط با قضیه عمران خان را همکارم سعید عزیزالرحمن دنبال کرده و همین اکنون هم در برنامه با ماست. عزیز، جزئیات تازه پیرامون این وضعیت در پاکستان چی؟
خب، ساعت قبل محکمه عالی پاکستان عمران خان را احضار کرد و بعداً بر اساس گزارش‌های داده شد که قاضی القضات دستگیری آقای خان را غیر قانونی خوان و خواستار رهایی فوری عمران خان شد. ولی بعداً وکیل مدافع آقای خان در رسانه‌ها ظاهر شد و گفت که قاضی القضات دستگیری آقای خان را غیر قانونی خوانده، لیکن ستر محکمه یا محکمه عالی پاکستانی فیصله را کرده که آقای خان امشب را به خانه یا منزل خود نمیره، بلکه در همون مهمانخانه پلیس که در دو شب گذشته اونجا سپری میکرد در همون جنیز امشب باقی میمانه. اما از قیمومیت یا حیطه صلاحیت اداره ملی پاسخگویی پاکستان بیرون ساخته شده و در حیطه صلاحیت محکمه عالی پاکستان در آمده. و البته قاضی القضات با آقای خانی را هم گفته که فردا وقتی که به محکمه یا های کورت اسلام آباد که بلندترین مرجع قضایی شهر اسلام آباد است اونجا باید حاضر شود و هر فیصله‌ای که این محکمه میکنه او را باید بپذیره. همچنان قاضی القضات امروز از عمران خان خواست تا اعتراضات و آشوب‌های مرگباری که در پاکستان در جریان دو روز گذشته ادامه داشته ای را هم محکوم کنه، لیکن عمران خان در این جلسه به قاضی القضات گفت پس از اینکه دستگیر شده آگاه نیست که در پاکستان چه چیز رخ داده. البته طوری که می‌دانیم در جریان دو روز گذشته پاکستان شاهد اعتراضات خشونتبار و مرگبار بود و امروز مقامات امنیتی پاکستان از دستگیری صدها معترض و طرفدار آقای خان خبر داده اند و این در حالی است که امروز کمیسیون مستقل یا کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز سرکوبی معترضان را محکوم کرده و از معترضان نیز خواسته است دست از خشونت بیرون بکشند. با دنبال هرج و مرج و نارامی های ناشی از دستگیری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان، سرکوب معترضان و حامیان عمران خان روز پنجشنبه نیز ادامه داشت. با گفته پلیس در جریان شب گذشته نزدیک به 1600 حامی عمران خان به اتهام آسیب رساندن به ملکیت های عامه و حمله بر مراکز نظامی دستگیر شدند. تعداد افراد دستگیر شده در جریان سه روز گذشته حدود 2300 نفر گزارش شده است. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان ناوقت چهارشنبه حمله بر ملکیت های عامه و نظامی را یک عمل دهشت افغانی عنوان کرد.
این دهشت گردون به این دهشت افغانان و اشرار هشدار می دهم تا فوراً از اعمال ضد دولتی دست بردار شوند. در غیر آن اقدام شدید در برابر آنان اتخاذ خواهد شد که قانون شکنی می کنند.
عمران خان روز سه‌شنبه با اتهامات مرتبط با فساد در داخل محکمه عالی اسلام آباد زمان دستگیر شد که به خاطر تمدید ضمانتش در چندین قضیه در محکمه حضور یافته بود. یک محکمه در اسلام آباد روز چهارشنبه فیصله کرد که اداره ملی حسابدهی پاکستان می تواند که عمران خان را برای پرسپال به مدت 8 روز در توقیف داشته باشد. یک تن از وکلای مدافع عمران خان دستگیری و نگهداشت موکل خود را غیر قانونی می خواند.
در اجرات امروز محکمه هیچ نگرانی قانونی ذکر نشده، به همین دلیل تعیین کردن حوزه پلیس به حیث زندان غیر قانونی است.
در پی افزایش خشونت ها در سراسر پاکستان، حکومت این کشور به هدف تأمین آرامش روز چهارشنبه اعزام نیروهای اردو را به شهرهای مختلف این کشور منظور کرد. عمران خان قبل از آن که دستگیر شود بار دیگر ادعا کرد که یک مقام ارشد استخبارات پاکستان علیه جان او توطئه چینی می کند، ولی در مورد این ادعای خود اسناد فراهم نکرده است. رهبری حزب مربوط به عمران خان می گوید که صدر اعظم سابق پاکستان علیه اردوی آن کشور نیست.
در هر حزب و سازمان افرادی وجود دارند که اعمال غلط را انجام می دهند. به همین دلیل مشخص کردن آنان به این معنی نیست که آن سازمان مورد سوال قرار گیرد، مگر این که خود سازمان تصمیم بگیرد که فراتر از قانون است.
چند ساعت پس از آن که معترضان بر چندین مرکز نظامی حمله ور شدند، اردوی پاکستان در یک اعلامیه حزب مربوط به عمران خان را با کمپاین های ضد اردو متهم کرد و آن را یک گروه ریاکار و تشنه قدرت خواند. برخی از تحلیلگران میگویند که مخالفت آشکار عمران خان با اردو گزینه‌های اندک را در اختیار اردو قرار داده است،
زیرا بسیار بحث برانگیز شده است. اردو حمایت 1/4 حصه نفوذ را ندارد و فکر میکنم که شرایط کنونی طور است که قماندانان اردو نمیخواهند قدرت را به دست بگیرند.
در حالی که 75 سال از تأسیس پاکستان میگذرد، اردوی آن کشور در طول بیشتر از نصف این مدت مستقیماً بر پاکستان حکومت کرده و قدرت قابل ملاحظه‌ای بر حکومت‌های غیر نظامی در این کشور دارد. سید عزیز رحمان، صدای آمریکا، واشنگتن.
اینکه پاکستان در روزها و حتی در ساعات آینده به چه مسیری روان هست موضوعی به شدت مهم برای این کشور و منطقه احساس میشه. برای تفسیر بهتر اوضاع محترم عمر صمد، کارشناس امور سیاسی و دیپلمات پیشین افغانستان رو در برنامه با خود داریم. آقای صمد، در وهله اول در مورد تصویر بزرگ این دستگیری عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان از شما میشنویم. با اینکه محکمه عالی پاکستان این دستگیری را غیر قانونی کردن، چرا عمران خان هنوز هم دستگیر هست و فکر میکنین واکنش های اخیر مردم پاکستان به نظر شما چه نتیجه ای خواهد داشت؟
خب همین که عمران خان به شکلی که ما شما دیدیم و تصاویرش نشر شد گرفتار شد، خودش البته من فکر میکنم دراماتیک بود، یعنی که شوک کرد هم پاکستان، یک شوک داد. هرچند تا اندازه پیشبینی میشد که همچون کار امکان داره صورت بگیره، ولی تصاویر البته تأثیرات احساساتی و عاطفی زیادی داشت. در پالویز ما میبینیم که در پاکستان حوزا به شکل بحرانی شده که ما شاهد بروز تقابل بین 4 گروه یا بگویم 4 منبع قدرت هستیم. یکی البته امی رهبری و احزاب سیاسی و فامیل های سیاسی عمده پاکستان هستند. دوم معلومدار نظامی ها و به خصوص نقشی را که گفته میشه امکان داره استخبارات پاکستان بازی کرده باشه همیشه حرف آخر داره. و سوم موضوع این است که در پاکستان امروز ما شاهد ازی هستیم که ستره محکمه و یا محکمه عالی پاکستان هم اظهار وجود میکنه، استقلالیت بیشتر از خود نشان میدهد. معلوم نیست که آیا تصمیم آخری گرفته شده با همنوایی و مشوره دیگر گرفته شده یا مجزا از او. چهارم همین خود شورش و مردم و من فکر میکنم برآمدن مردم و عکس العمل و واکنش مردم، این خودش نشان دهنده از این است که در پاکستان یک محور قدرت دیگه هم در خلال یکی 2 سال گذشته اظهار وجود میکنند.
بله، کشورهایی که نقش کلیدی در اوضاع پاکستان در حال حاضر بازی میکنند و میتونند چی به نفع کشور یا به ضرر این کشور عمل کنند، به نظر شما کدام کشور هستند و اصلا تا چه حد کشورهای خارجی در این موضوع تظاهرات و شورش هایی که پیش آمده و موضوع دستگیری عمران خان فکر میکنند شامل هستند؟
بله سوال خوبی است، چون عنصر غیر پاکستانی، عنصر پنجمی که مولدار میتونه تا اندازه تاثیرگذار باشه و یا ای که خودش متاثر شوه از جریانات پاکستان، کشورهای خارجی هستن که زینف هستن و در قدم اول مولدار کشورهای در همسایگی پاکستان، بلخصوص هندوستان و چین و تا یک اندازه هم افغانستانی که خودش با مشکلات خود روبرو است، از این حادثات مولدار متاثر هم میشن به این معنا که میتونه که بالای روابط منطقوی تاثیرگذار باشه و اونا بسیار زیاد متوجه وضع و اوضاع و ثبات در پاکستان هستن. ولی دورتر هم اگر بریم میتونیم بگوییم که کشورهای غربی بلخصوص ایالات متحده آمریکا که از طرف بعضی جناح‌ها در پاکستان متهم به این شده که به شکل غیر مستقیم امکان داره که اعمال نفوذ بکرده باشه، اونا هم مولدار نگران اوضاع هستن و اوضاع از نزدیک تعقیب میکنند.
آقای صمد، در حاشیه این تظاهرات و شورش های روزهای اخیر ما شاهد سلسله توییت ها از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور افغانستان هم بودیم که به شدت دستگیری عمران خان محکوم کرده بودند و حتی گفته بودند که وی به خطر مرگ یا حتی به قتل رسیدن هم قرار داره. به نظر شما چه مشترکاتی بین آقای خلیلزاد و آقای خان وجود داره و چرا موضوع دستگیری قدر برای آقای خلیلزاد مهم است؟
خب من فکر میکنم اگر شما سلسله توییت های آقای خلیلزاد در خلال چند ماه گذشته ببینید، نه تنها که یک اندازه علاقمندی خاص و حیث یک شخص سیاسی و یا دیپلماتیک و یا کارشناس بین‌المللی و یکی از اراکین ارشد سابق ایالات متحده درباره پاکستان نشان داده، بلکه در ارتباط با قضایای مختلف درباره اوکراین و روسیه هم حرفای داشته، درباره چین هم داشته، درباره افغانستان داشته، درباره ایران داشته، اوضای شرق میانه داشته. من فکر میکنم در ارتباط با پاکستان، چون آقای خلیلزاد از نزدیک آیا شناسایی زیاد داره با پاکستانی ها و وضع افغانستان هم برش عایز اهمیت است، من فکر میکنم که کنم رابطه خاصی نخواد باشه بین آقای خلیلزاد یا عمران خان، ولی ناظر اوضاع است و تحلیلگر اوضاع است و از عواقب چیزی که در پاکستان میگذره میخواهی که نظر شخصی خود ابراز.
ممنون از شما آقای عمر صمد که با برنامه تشریف آورده. می‌پردازیم به ادامه اخبار. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد یا FAO نسبت به شیوعی گسترده ملخ مراکشی در 8 ولایت شمال و شمال شرق افغانستان هشدار داده است. شیوعی این ملخ در مراحل مختلف توسعه در ولایت بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندوز، سمنگان، سرپل و تخار با گزارش‌های تازه از ولایت هرات و غور رسیده است. ملخ مراکشی بیش از 150 گونه گیاهی از جمله محصولات درختی، سبزه و 50 محصول غذایی را می‌خورد که همگی در افغانستان رشد می‌کنند. ریچارد ترچارد نماینده FAO در افغانستان گفت این یک تهدید بزرگ برای کشاورزان، جوامع و کل کشور است. ملخ مراکشی در میان زیان‌آورترین حشرات برای گیاهان در سراسر جهان محسوب می‌شود. شیوع این ملخ‌ها در سال جاری می‌تواند منجر به تلفات محصول از 700 هزار تا 1.2 میلیون تن گندم شود که معادل به 1 تا 1/4 کل برداشت سالانه گندم افغانستان می‌شود. جان تیلن وزیر مالی ایالات متحده روز پنجشنبه از کنگرس خواست تا سقف 31.4 تریلیون دلاری قرضه فدرال را افزایش دهد و از کاهش بی سابقه ای که باعث رکود اقتصادی جهانی می شود و خطر تضعیف رهبری اقتصاد جهانی ایالات متحده را به دنبال دارد جلوگیری کند. یلن در اظهاراتی که برای کنفرانس مطبوعاتی پیش از نشستی در ژاپن با همتایان خود از کشورهای ثروتمند گروه G7 و همچنین هند، اندونزی و برزیل آمده شده بود، آخرین هشدارهای شدید فزاینده را صادر کرد. وزیر مالی ایالات متحده همچنین خطر تضعیف رهبری اقتصاد جهانی ایالات متحده را مطرح کرد و افزود که این امر میتواند توانایی های ایالات متحده برای دفاع از منافع امنیت ملیش را ایجاد کند. وانگ وینبین سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری پس از بازدید وزارت تجارت استرالیا از آن کشور گفت چین با همکاری با استرالیا برای اجرای اجماع مهم بین رهبران دو کشور افزایش اعتماد متقابل، تعمیق همکاری و حل و فصل اختلافات هست. و وانگ افزود چین و استرالیا هر دو کشور مهمی در منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند که ساختارهای اقتصادی آنها مکمل یکدیگر است و همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو جانبه نیز برای دو طرف مفید است. چین بزرگترین شریک تجاری استرالیا هست و هر دو کشور در سال 2022 به ارزش 195 میلیارد دلار آمریکایی کالا تبادله کردند. یک گروه حقوق بشری گفت که ایران روز چهارشنبه 7 مرد را در 2 زندان در خارج از تهران به اتهام قاچاق مواد مخدر و تجاوز اعدام کرد. پس از اعدام نادر روز دوشنبه 2 مرد به اتهام توهین به مقدسات، سازمان ملل نسبت به افزایش وحشتناک تعداد اعدام‌ها در این کشور هشدار داده و خواستار لغو مجازات اعدام از سوی ایران شد. بر اساس آمار ملل متحد از اوایل ماه جنوری تا کنون 209 نفر اعدام شدند. گروه‌های مختلف بشری ایران را با استفاده از مجازات اعدام برای ارعاب مردم متهم می‌کند که پس از هفته‌ها تظاهرات مردم در قبال مرگ مهسا امینی رخ داد. به گفته گروه‌های حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل، ایران سالانه بیش از هر کشور دیگری به جز چین شهروندانش را با پای چوبی دار می‌کشاند. در حملات هوایی اسرائیل در باریک غزه و شمول 3 فرمانده گروه جهاد اسلامی 25 نفر کشته شدند. گروه جهاد اسلامی هشدار داده است که انتقام حملات اسرائیل را خواهد گرفت و جنگجویان فلسطینی صدها راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کردند. شرح بیشتر در این گزارش.
ارده اسرائیل میگوید که در اثر حملات هوایی شب گذشته این کشور بر باریکه غزه، مسئول قطعه پرتاب راکت گروه جهاد اسلامی کشته شد. با کشته شدن این فلسطینی، شمار کشته شدگان ناشی از حملات هوایی اسرائیل بر باریکه غزه به حداقل 25 نفر رسیده که در میان آنان زنان و کودکان نیز شامل است. مقام‌های نظامی اسرائیل گفتند که گروه‌های فلسطینی در واکنش به حملات هوایی اسرائیل روز چهارشنبه حداقل 400 راکت و هاون را بر مناطق مرکزی و جنوبی اسرائیل پرتاب کردند. با گفته اردوی اسرائیل 150 راکت بدون رسیدن به هدف در غزه فرود آمد و راکت‌های دیگر توسط دستگاه دافع میزایل اسرائیل منهدم شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که کشورش آماده گسترش عملیات نظامی در باریکه غزه است.
ما در حال نبرد هستیم و برای مقابله با هر وضعیت آماده می باشیم. پیشنهاد من به دشمنان ما این است، خود را با ما درگیر نسازید.
درگیری های اخیر بین اسرائیل و گروه های فلسطینی در باریکه غزه اوایل صبح سه‌شنبه پس از آن آغاز شد که اسرائیل با راه اندازی یک عملیات نظامی 3 عضو ارشد گروه جهاد اسلامی را کشت. در این عملیات همسران و کودکان این افراد نیز کشته شدند. با گفته اردوی اسرائیل، درگیری های اخیر بخش از منازعه گسترده تر است که هیچ نشانه ای از پایان آن دیده نمی شود.
این یک مبارزه بسیار طولانی است که در آن مردم از سراسر جهان دخیلند. ما دشمنانی داریم که میخواهند بر آنچه اینجا اتفاق میفتد تاثیرگذاری داشته باشند و گروه های دهشت‌افکن چون جهاد اسلامی را تشویق میکنند.
اما در باریکه غزه حملات هوایی اسرائیل سبب شده تا مکتبها و دکانها برای 3 روز متوالی مسدود بمانند. اسرائیل گذرگاه های مرزی را برای مردم و انتقال اموال بسته است، آنچه سبب توقف رساندن مواد سوخت، اموال تجارتی و کمک های بشردوستانه به باریکه غزه شده است.
مردم تحت شرایط بسیار دشوار زندگی میکنند. پس از کشته شدن رهبران فلسطینی، مردم اکنون در ترس و اضطراب زندگی میکنند. مردم هراس دارند که پس از این چی خواهد شد؟ وضعیت در غزه به خاطر اشغال اسرائیلی ها بسیار بد است. مردم نمی توانند به صورت عادی کار کنند و در شب از ترس بمباران نمی توانیم بیرون بخوابیم.
با تشدید درگیری ها تا هنوز معلوم نیست که آیا حماس که کنترل باریکه غزه را در دست دارد و گروه بزرگتر نسبت به جهاد اسلامی است، به این درگیری ها خواهد پیوست یا خیر. در این حال مصر تلاش ها برای برقراری آتش بس بین اسرائیل و گروه جهاد اسلامی را آغاز کرده است. میرویس رحمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، شهر واشنگتن دی سی.
چهارشنبه دیپلمات‌های آمریکایی و قانونگذاران گفتند آنها به طور محتاطانه خوشبین هستند که طرف‌های درگیر در سودان با آتش‌بس موقت بشردوستانه در جریان مذاکرات صلح که در شهر جده عربستان سعودی صورت می‌گیرد موافقت کند. از اواسط اپریل بدین سو در حدود 750 نفر در جنگ کشته و صدها هزار نفر از این کشور بیجا و آواره شدند. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در کنگره ایالات متحده در این مورد گزارش تهیه کرده که جزئیات آن را همکارم فرخ کنده پیمانی به توجه می‌رساند.
درگیری و جنگ در سودان وارد چهارمین هفته آن می‌شود. صدای تیراندازی در جاده‌های خرطوم پایتخت این کشور حتی در شرایط به گوش می‌رسد که مذاکرات صلح بین فرمانده محمد همدان دگالو و عبدالفتاح برهان فرمانده اردو در شهر جده عربستان سعودی جریان دارد.
If the stage is successful, اگر این مرحله موفقیت‌آمیز باشه و قسمی که من امروز صبح با مذاکرات کنندگان صحبت کردم آنها محتاطانه خوشبین هستند و این راه مذاکرات گسترده‌ای را با ذی‌نفعان محلی و بین‌المللی بیشتر به طرف توقف دائمی خصومت‌ها و حالت غیر نظامی ممکن می‌سازد.
آقای برهان در سال 2021 یک کودتای نظامی را رهبری کرد و قانونگذاران آمریکایی گفتند که ایالات متحده در رسیدگی به نارامی‌ها ناکام بوده است.
ما با جای اعمال تحریم‌ها با وجود شواهد زیاد مبنی بر همدستی و مسئولیت آنها در نقض فاحش حقوق بشر و فساد چشمگیر در عرصه عمومی، آرزوهای دموکراتیک میلیون‌ها سودانی را در دست جنرال‌های آنها قرار دادیم.
قرار بود سودان در حال گذار به سوی حکومت دموکراتیک باشد، ولی این درگیری ها همه چیز را تغییر داده است و برخی از قانونگذاران جمهوری خواه می گویند که دولت بایدن هنوز هم یک استراتژی خاص را ایجاد نکرده است. هفته گذشته قصر سفید مجوز تحریم هایی را صادر کرد که می تواند علیه هر کسی که ثبات سودان را ضعیف بسازد اعمال کند و دیگر قانونگذاران گفتند که مذاکرات صلح جاری در جده یک هدف واضح و روشن دارد که همانا حکومت دموکراسی و خواسته های مردم است. با گفته وزارت خارجه ایالات متحده بیش از یک بر سوم مردم سودان قبل از شروع درگیری ها به کمک های بشردوستانه نیاز داشتند و اکنون وضعیت بسیار بدتر از آن شده است.
بیش از 700,000 نفر در داخل کشور بجا شدن و بیش از 170,000 نفر به کشور همسایه رفتند. به این معنی که پیامدهای درگیری با مرزهای سودان ختم نمی شود و همه آنها به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.
مقامات وزارت امور خارجه آمریکا به قانونگذاران گفتند که با موفقیت 1,300 نفر از 5,000 آمریکایی را که در سودان ثبت نام کرده بودند تخلیه کردند و بقیه انتخاب کردند که در سودان باقی بمانند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در انتخابات 14 می کمال قلیچارد اغلو می باشد که آرای کردها را در انتخابات رئیس جمهوری و پارلمانی پیشرو هدف قرار داده است. این یک چرخش غیر متوقع برای حزب سی اچ پی یا حزب جمهوری خواه خلق و رهبری اغلو هست که برای دهه ها عمدتاً منطقه کردنشین های ترکیه را نادیده می گرفت. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که همکارم فرخنده پیمانی جزئیات آن را تقدیم می کند.
سیزگین تاناریکولو، نامزد پارلمانی حزب جمهوری خواه خلق، در دیدار با تجاران شهر دیاربکر از شکست 30 ساله حزبش در انتخابات در این منطقه عمدتاً کردنشین صحبت کرد.
حزب جمهوری خواه خلق نه تنها از کردها فاصله گرفت، بلکه به عنوان یک حزب سیاسی در مورد مشکلات اساسی آنها صحبت نکرد و حتی مباحثه منفی هم نسبت به آنها داشته است. ولی به اساس پالیسی های ما تحت رهبری رئیس این حزب به این نتیجه رسیدیم که باید آنها را شناسایی کنیم و با آنها همبستگی نشان دهیم و برای مشکلات اساسی آنها راه حلی پیدا کنیم.
CHP یا حزب جمهوری خواه خلق، حزب بنیانگذار جمهوری ترکیه یعنی مصطفی کمال اتاترک است که به شدت مخالف قیام‌های کردها بود و آن را سرکوب کرد. آخرین درگیری کردها روی موضوع حقوق اقلیت‌ها بود که برای آن می‌جنگیدند، ولی حزب جمهوری خواه خلق عمدتاً در موارد نقض حقوق بشر و مخالفت با درخواست‌های حقوق اقلیت‌ها چیزی نگفت و سکوت اختیار کرد. اما تحت رهبری این حزب کمال قلیچدار اوغلو که حالا یک رقیب ریاست جمهوری نیز است، این موضوع گیری ها تغییر کرد. او وعده داده است تا اصلاحات دموکراتیک را عملی کند. با این حال تحلیلگران می گویند که این حزب با در نظر داشت گذشتهش هنوز هم برای موفقیت راه دوری را در پیش رو دارد. نظرسنجی ها نشان می دهد که قلیچدار اوغلو حمایت اصلی حزب طرفدار کردها در منطقه را در نامزدی ریاست جمهوری نسبت به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری کنونی ترکیه به خود جلب کرده است. تانر کلو باشنده دیاربکر و کاندید پارلمان است با عنوان یکی از برجسته‌ترین مدافعان حقوق بشر در این شهر حتی از حمایت افراد بدبین حزب خود نیز برخوردار است.
رأی دیاربکر واضح است. نظر مردم خیلی روشن و واضح است. با اینکه او با حزب جمهوری خواه خلق یک جا است ولی اهل دیاربکر است و از هر خانواده یک رأی به او میرسد.
قسمی که برخی از ناظران می‌بینند حزب جمهوری خواه خلق فرصت واقعی برنده شدن در انتخابات پارلمانی از منطقه کردستان را دارد، اما برای تانر اوکلو این سفر طولانی بوده است. تحلیلگران می‌گویند که به دست آوردن کرسی‌های پارلمان در دیاربکر و دیگر شهرهای منطقه عمدتاً کردنشین، سیطره حزب عدالت و توسعه اردوغان و حزب چپگرای سبز طرفدار کردها را شکسته و در نتیجه باعث تغییر چشم‌انداز سیاسی در ترکیه خواهد شد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان اخیراً میزبان جشنواره بین‌المللی موسیقی جاز بود. نورانگیز رستمزاد، خبرنگار تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، از جریان این جشنواره گزارشی به شما فرستاده.
هفتم است که در دوشنبه جشنواره بین‌المللی اتنو جاز دایر می‌شود. در این جشنواره بین‌المللی نوازندگان 9 کشور ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان، ایتالیا، فرانسه، آلمان، جمهوری چک، یونان و تاجیکستان برآمد میکنند.
بخش اول این جشنواره در تالار دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با برنامه ویژه جاز مقام شروع شد. این برنامه را نوازندگان جاز از اروپا همراه با استادان موسیقی تاجیک مدتی 5 روزی همکاری آماده کردند. این جشنواره از سال 2009 در دوشنبه از سوی مرکز فرهنگی باختر دایر می شود.
نمایش جاز مقام خیلی جالب است و ما هم این جشنواره را اتنو جاز نامگذاری کردیم. تنها جشنواره جاز نه، این گونه نام یعنی جاز بر اساس موسیقی قومی.
ادامه جشنواره در کاخ سروش شهر دوشنبه برگزار شد و علاقمندان زیاده برای تماشای آن جمع شده بودند.
بهترین چیز است که حضور نوازندگان و کمپوزیتوران و موسیقی‌نوازان که حضور همکن فعالیت می‌برند با چنین یعنی چیز نوآوری با موسیقی ملی در آورده شده‌اند.
نوازندگانی که از کشورهای خارج آمده بودند از شرکت در جشنواره خیلی خوشحال بودند و همکاری خود را با موسیقی نوازان تاجیک تجربه خوب خواندند.
برای ما جالب بود که چگونه جاز را با موسیقی سنتی تاجیکستان اضافه کنیم. واقعا چیزهای زیادی در مورد موسیقی تاجیکستان یاد گرفتیم و واقعا دوست داریم که این کار را انجام دهیم.
فریده و روسلان نوازندگان ازبکستانی باری اول بود که به تاجیکستان آمده و در این جشنواره شرکت کردند.
کسانی که اینجا می آیند مردم دارای دیدگاهی باز نسبت به هنرند و آمادند تا با یک زبان نو صحبت کنند و می خواهند احساسات جدید را تجربه کنند.
با باوری برخی اشتراک کنندگان برگزاری همچو جشنواره ها می تواند در معرفی هنر و فرهنگ کشورها کمک کرده و تعامل هنری و فرهنگی بین مردمان این کشورها را بیشتر سازد. نورانگیز رستمزاده، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، دوشنبه، تاجیکستان.
برنامه تلویزیون آشنا، بعد از شما شنونده برنامه های رادیو آشنا خواهید بود که به صورت زنده هم ادامه دارن. خدایا چنان کن که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. تا درود دیگر دوستان عزیز، بدرود.